این باید جایی که هست تحقیق روشن کنن تو کلاس هایی که هست تاریخ ها رو بدن که بعد من نظر بدن رأی گیری تا اونا ندن نمیشه. آره نه یکی که بیزاریم قطعا اون تا هم اونا هم میگن یه درس بشه دیگه، چون درس تابستون اولش تعداد زیاده میگن بیان، بعد با آخرش کنیزه با پنج شیش نمر تمام بشه. اگر آره همون روی این حساب باید ما مثل سال تجربه سایی باشه کل مؤسسات رو آزاده رو یک یه درس تابستون اون تا آخر نه نه این خوب. آره این پیشنهاد خیلی خوب. سیصد و پونزده خب خب این ها عرصه امروزه میگم عرصه امروزه تا تبصره دیروز گفتن
بسرم های امروزه در مورد آی نانیهی دیروز فرمید که آی نانیهی خبرت باید بیدیم تبصیل مثل در حقی مرد واقعی کردیم باید بیدیم تبصیل اینشون از قدرت چیه
علت اعتماد
قدرت رو به دلیل حکم اهلی میدونستن هر درشون درست و نماز مخیط باطل
نایلی جریم
اما اگر به خاطر
یه لحظه بخونه بگم نه نمیگه که بعد اینو بپذیریم، میگه اگر کسی قوه تکلیف عاجزم قبول نکرد و قائل به قول اشاعره شد باز میتونه قدرت از باب لغویت خطاب به عنوان قید متعلق اخذ کنه، نه اینکه هر کس که قائل شد به اینکه قدرت در متعلق بگید اخذ شده حتما از مثل قائل به قول اشاعره بوده. دو طرف میگه اگر کسی قائل به قول اشاعره شد قدرت را الا و لابد از راه لغویت شرط کرده، نه اینکه هر کس که قدرت را در متعلق عقص کرد حتما قائل به قول اشاعره بوده.
ایشون خودشون در متعلق قدرت را عقص میکنند یا نه؟
ایشون من یادم نیست ولی مثلا شهید صدر عقص میکنند.
خب برای شما فرمودیم که آن ایمانی
بله بطور میگه دیگه دیگه میگه میگه اینا نهی ها غیریه کاشف از مفصل نیست امروز میگیم اون از یه جای دیگه. آره توی ربطی
استاد
ولی بعد تو بخت آره ولی بعد تو بختار خودش آره این درسته توی اونجایی که شیخ بهایی رای خویی توضیح میده قصد قربت میگه مثل صاحب جواهر همونجوری معنا میکنه، ولی بعد که میخواد خودش خود کنه از راه همون کاشف ملاد جلو میاد و از این جد به آخون اشکال میکنه و به ثمر خدشه میکنه. این همونی که تفسیر دوم شیخ بهایی است مختار خود آقای خویی است، اما این دکتر تو درسته که اونجا که ما شیخ بهایی رو معنا کنه واقعا صورت کنه میشه سال جواب برحال کلام شیخ بهایی توش نه قصد قربت نوشته نه کاشف نوشته، میشه امر نباشه عبادت باطل، عبادت امر. این که منظورش اعتبار قصد قربت بوده یا کاشفیت بوده دیگه همه تعبیر و تفسیر. حالا شما میخواید اون رو تفسیر بگیرید یه مختار خودتون بذارید میتونم بگید همونی که هست ما هم رو قبول
کنیم.
بله الان ناینی میاره رد میکنه، ناینی میاد جواب میده پس میشه قبلا بوده، اما این که حالا کی اول گفته من نمیگم. خب عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ثمره بحث زد بود و داشتیم کلام ها رو میخونیم و عرض کردیم حالا اجمالا که تا زمان محقق کرکی تا اون موقع هیچ اختلاف جدی در قضیه ثمره نبود، مسئله واضح. یعنی میگفتن اگر امر بشه مقتضی نهی مولوی از زد بشود، نهی زد هم زد عبادی باشه، خب نهی در عبادات دال بر فساده. اگر اقتضای نهی مولوی از زد نداشته باشه، عبادت چیه؟ صحیح. البته این بود که بعضی ها اقتضای نهی مولوی رو قبول میکردن، بعضی ها قبول نمیکردن. مثلا دیروز یکی از دوستان گفت من رفتم دیدم درست و علامه هندی در کتاب همون تعظیم الوصول بگه امر بشه مستلزم نهی مولوی از زد نیست، مستلزم نهی بالعرضه، که نهی بالعرض میشه همون نهی ارشادی. یعنی مثلا که مختار ما هم هست نهی مولوی رو قبول نمی کرد، اما اینکه اگه نهی مولوی بود بگید باطل می شد اینو بس نشتن، و اگرم نبود صحیح. محقق کرکی که اومد تو قسمت که اگه اقتضای نهی مولوی داشته باشه باطل خدشه نکرد، اما در این قسمت که اگر اقتضای نهی مولوی نداشته باشه صحیحه، به اطلاق این خدشه کرد. و در جامع المقاصد در کتاب الدین اونجا این رو گفته که اگر اداء دین با نماز یومیه تقابل کنه که نماز یومیه واجب موسعه، اینجا بله اگر اداء دین نکنه نماز بخونه نمازش صحیحه، ولی اگر اداء دین با نماز آیات تعارض کنه، نماز آیات واجبه مزید تمام وقت نماز رو بگیره، اینجا اگه اداء دین نکنه بره نماز بخونه، این نماز اشکال پیدا میکنه، باطله. چرا این حرف زده؟ این تفسیر داده گفته درسته که شما بگید امر بشه این مسترز نهی از زبنیز نهی به این نماز نخورده، ولی از اون وقت اگر نماز موسع باشه امر همون امر انشایی هم بخواد تعلق بگیره، بخواد به طبیعت تعلق بگیره. طبیعت هم مطلوب ازش چیه؟ بگید صرف الوجوده. صرف الوجود هم به یه فرد محقق میشه. اگر زده موسع باشه مثل نماز یومیه باشه، چون ازاله تمام اینو نگرفته به اندازه یه حسه قدرت داره، وقتی به اندازه یه حس قدرت داشت، قدرت بر سفل وجود داشت، معنا داره امر به طبیعت بشه. لذا امر انشایی به طبیعت تعلق میگیره. غایت الامر تو حسه مظاهر به فعلیت نمیرسه، اما اون امر انشایی هست. بعدم وقتی که امر به طبیعت خورد، چون انطباق طبیعت بر افراد قهریه، خب اون فرد مظاهر هم فرد همون طبیعته، پس امر انشایی ما قهرت میگیره. امر انشایی هم بگیره کاشف از ملاک میشه، ملاک هم که داشته باشه عمل عبادی تصحیح میشه. اما اگر مثل اداء دین با نماز آیات بشه که تمام وقت نماز آیات رو اداء دین گرفته، خب این قدرت بر صرف الوجود برای طبیعی نماز هم شرعاً بگید نداره. وقتی که نداشت معقول نیست مولا امر کنه او را به طبیعی صلات بگید آیات. پس اصلا امر به طبیعی صلات آیات هم برای او نیست که بعد بخواد کاشف از مصلحت بشه، ازا این نماز آیات باطل میشه. روشنه؟ یا نمیتونیم بگیم سعی؟ این حرف کرکی که برس حرف مهم میام هست. مرحوم ناینی اینطور به کرکی جواب داد که ما باید ببینیم از اول اعتبار قدرت را از کجا آوردیم. اگر اعتبار قدرت را از قبح تکلیف عاجز آوردیم، یعنی که اگر شما به کسی تکلیفی کنید که او قدرت بر امتثال آن بگید ندارد، عاجز از امتثال است. خب عاجز از امتثال است. بعد که عاجز شد شما تکلیف بکنید، بعد بخوای برای این تکلیف مؤاخذش کنی که چرا انجام ندادی، این میشه ظلم و ظلم قویه و از مولا سر نمیزنه. از اینجا اومدید قدرت رو شرط کردید، در این صورت حرف ناینی، حرف محقق کرکی درست ناینی میگه. چرا؟ چون وقتی که در طرف مقابله بگید ادا اده بگید نماز یومیه باشه، خب این عاجز از امتثال نبوده که، قادر بر امتثال بوده، خب میتونه بعدش به نمازش رو بوده. لذا اگر این انجام ناد و من مؤاخذش بکنم، این مؤاخذه دیگه ظلم نیست، اون قبه تکلیف عاجز که به همون قبه عقلی ظلم برمیگرده، این دیگه اینجا تطبیق نمی کنه. پس این اینجا تطبیق نمی کنه، ولی در قضیه نماز آیات تطبیق می کنه. چرا؟ چون تو نماز آیات کل این طبیعی مقدور او نبوده. اگه مولا بخواد تکلیف بکنه بعد میگه چون نماز آیات نخوندی من مجازات می کنم، این ظلمه، چون نمیتونسته بخونه، خب مخواسته ازاله بکنه نمیتونم، عدادهی بکنه نمیتونم نماز آیات بکنه. اینجا حرف کرکی درست میشه. اما اگر ما مبنامون قبه تکلیف عاجز نبود، اعتبار قدرت از باب اقتضای خطاب بود، این از این باب بود که مولا چرا تکلیف میکنه؟ برای اینکه عبد تحریک بشه به امتثال، به عمل، این از این باب بود. خب لازمش این میشه قدرت بشه قید متعلق، پس مولا از اول فقط به حصه مقدوره عمل کرده. و در این صورت چه موسع باشه مثل نماز یومیه، چه مزیق باشه مثل نماز آیات، اون حسه غیر مقدور اصلا امر نداشته. پس حرف ناین حرف کرکی اینجا غلط میشه. این هم از حالا فعلا اینو داشته باش که مرحوم ناینی فکر میکنه که اگر شما قدرت را قید از خطاب فهمیدی، تبدیل به قید متعلق میشه، از لغویت خطاب فهمیدی قید متعلق میشه. اینو فعلا داشته باش. تو بعد در هر دو خطاب از اول زیر بوده، به سه مقدوره بوده، چه موسط چه مزید. خب دیگه این باشه حرف کرکی غلط میشه دیگه، فرق داره. این راجب این فرق میشه. هر زمان ما دو تا نکته در نقد داشتیم، یکی که اولا اساسا این دو تحلیل و نقد مبتنی بر پذیرش انحلال، چون در انحلاله که شما میایی برای هر فردی از مکلف جعله بگید جدایی در نظر میگیری، بعد میگی مکلف الف مزاحم داری، میگه من ندارم، میگه خود این جعل مال تو. مکلف ب تو مزاحم داری؟ آره. بعد مزاحم چجوریه؟ مبسه مزیق چجوریه؟ مثلا میگه مزاحم دارم، ولی مزاحمم مثلا همه وقت رو نمیگیره، میگه این جعل مال تو. نفر سوم، تو چه جوریه وضعیته؟ میگه منم مزاحم دارم، ولی مزاحمم مزیقه، همه وقت رو میگیره، میگه این جعل مال تو. اینی که برای هر کدوم جعل جدا، این همه رو انحلاله. ولی اگر خطابات قانونیه باشی، اصلا مولا نمیره هر مکلفی رو جدا جدا که، همونطور که متعلق هم طبیعیه معمول به است، حتی به نظر شما انحلالی ها، مکلف هم طبیعی مکلف است تو خلال قانونیه، نه افراد مکلف فعل خارج. مولا مصلحت قانونی طبیعت را برای طبیعی مکلف میبینه، بعد انشاء میکند، انشاء میکند طبیعی معمول به را برای طبیعی مکلف. بعد همونطور که انطباق طبیعی معمول به بر افراد به نظر خود شما انحلالی ها هم قهریست، انطباق طبیعی مکلف هم بر افراد قهریست و با حکم عقل انجام می شود. وقتی اینجوری تحلیل کردی، مولا نگاه میکنه طبیعی صلات بین دلوک شمس الی غسق اللیل مصلحت داره، امر میکنه طبیعی مکلفین را به این نماز. کار نداره که یکی الان با ازاده روبرو میشه نمیشه، اون کاری به این نداره. اون بعدن که مکلف میخواد امتثال بگید بکنه، با عقلش میبینه مصداق این طبیعی هست، مصداق اون طبیعی هم هست، میفته توی تضاهم و عقل او میاد برای این تضاهم راه حل ارائه میده و الا به جعل مولا اصلا کار نداره. کمایی که نماز آیات هم کار نداره به این که تو الان با عدائد این روبرو هستی یا نیستی. نه طبیعی خصوف برای طبیعی مکلف این مصلحت داره، امر میکنه به نماز آیات این دل خصوف برای طبیعی مکلفی. حالا بعضی از این مکلفین مزاحمی به نام عدائد این دارن، بعضی ندارن، طبق خطابات قانونیه به جعل این کار نداره. بعدن مکلف با عقلش که میخواد نگاه میکنه هر دو دارن بر اون منطبق میشن، قدرت نداره. حالا من در مقام امتثال چه کنم؟ اینا دیگه مال بعد. بنابراین از اساس این دو نگاه که هم تو کلام کرکی هست هم تو کلام نائینی هست، اینا همه بر اساس انحلاله، نه خطابات قانونی. تو نگاه خطابات قانونی اصلا تحلیل این شکلی نخواهد. حالا تو اخذ قدرت فرید نایدی 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 اصلا حالا یه وقت حالا دیگه سال آینده چون مستقل میشه، حالا امسلام تا آخر تمهیدی میدیم سال آینده، حالا به یه بهانه حتما من این اینواق داغانیه رو میگم به تو خواهم بود. ولی اجمالا بدونید بحث انحلال و خطابات قانونیه تا دوره آخود منقه نیست، اصلا مستقل نیست. یعنی مثلا یه جاهایی تحلیلی که میکنن با خطابات قانونی جور در میاد، یه جایی با انحلال جور در میاد، چون اصلا اینو به صورت مستقل ندیدن. آخود الان بعضی که تو زد داره میکنه نگاه به طبیعی مکلف و طبیعی معمول رو میکنه، همین آخود تو علم اجمالی خروج بعض اطراف از محل ابتلا به رو افراد مکلف نگاه میکنه، دقت میکنید. بعد آخود این اولین جایی که جدا میشه در نائینی و اصفهانی است، یعنی اینا میانی باید مسئله مطرح میکنه و مرحوم نائینی نگاه انحلالی رو میپذیره و بیان میکنه، اصفهانی خطابات قانونیه را شروعش از اینجاست. بعد میاد تو نسل بعد اینا مرحوم آیت الله خویی علی الله مقامه انحلال رو تبیین میکنه، یعنی انحلال که نائینی جرفتش رو گذنه بود تبیین میکنه و اصفهانی هم و امام هم خطابات قانونیه را تبیین میکنه. یعنی به عنوان مسئله تو نائینی و اصفهانی شروع میشه. بعد تو نسل بعد اینا که میاد تفسیرهای درست میشه از انحلال، تفسیرهای درست میشه از خطابات قانونیه، که به نظر ما بهترین بیان برای انحلال بیان عاشق جواد تبریزی است، که اینا دیگه میان باز میکنن لوازمشو میگن اینا، و بهترین بیان برای خطابات قانونیه بیان مرحوم آقای مؤمن هست. حالا سر از این خودشون قبول دارن ندارن بیان اینه، حالا خودش هم تو مذاکره مصاحبه میگه من اینو قبول دارم. حالا اینکه بعضی دیروز شفای من گفتن که بعدن گفته قبول ندارم، ما حرفش جدا تو بعدش که نیست. اینا رو حالا یه وقت بعدم بحث کنیم. در جعل و انشاء قانون مولا افراد رو در قضای حقیقیه نمیبینه. اونجایی که مولا افراد رو میبینه قضایای خارجیه و احکام سلطانیه میشن، که خب اونا ولی اونا رو افراد میبینه که طبیعتا موقت هم هست. ولی در اونجایی که مقام تشریعه نه مقام حکم و حکومتی و احکام سلطانیه، اونجا رو طبیعی میره، طبیعی مکلف میره، نه روی افراد. افراد مال احکام سلطانیه هم مال احکام حکومتی. خب حالا دیگه بحث چه خودشه، حالا میگم چه بودی داره عدله اینا رو میگم اونجا چه جوابایی دادن. بعد یه بحث ثبوتی داره، مثلا آیه شهیدی که شما درسش بیدی ثبوتت میپذیره خطابات قانونیه اقلایی تره تا چیز حالا دوره قبلش که اینطور بوده، ولی اثباتا از روایات در میاد که روند شارع انحلال بوده. مثلا شهیدی جوری اینا باید در ذیل خود خطابات قانونیه بحث بشه. حالا اونا رو از نگفتم، حالا هم تفسیر رو نگفتم، اونا ربطی عقلیه نده، اون قدرت عقلی شهر جداست هست، این بعضی دلیل اعتبار قدرت. آقا جان دلیل اعتبار قدرت اینه، نه عقلی شرعیه. این که عقلی و شرعیه به چیز دیگه است که اون قدرت دخیل در اتصال یا دخیل در استیفاده بوله که بعد داینام توضیح ما خواهم. پس اشکال اول ما این بود که آقای روی انحلال ما خطبات قانونیه. اشکال دوم اینه اصلا شما انحلالی خوبه؟ فرقی که ناهینی میذاره فارغ نیست، فرق ناهینی فارغ نیست. چطور فارغ نیست؟ درسته که یه سری ادله دلیلشون بر اعتبار قدرت قبح تکلیف عاجز به جهت ظلم شدن عقاب فرد عاجز بر انجام آن که به قبح عقلی ظلم برمیگرده و بعضی ها دلیل اعتبارشون لغویت خطابه، این درسته ها. ولی این فرق بعدم میگم تو ترتب منشأ اثره، در بحث ثمره زد اثر نداره. چرا اثر نداره؟ ببینید در ادله این قید متعلق رو باید توضیح بدیم چون مهم. چی میشه که یه جا قید متعلق میشه زیغ میشه؟ خوب یاد بگیر. یه جا قید متعلق نمیشه ظهور زیغ نمیشه. این راه رو یاد بگیرید. فقط بحث قدرت نیستا، تو ضرر هم دوباره هم بیاد، تو حرج هم دوباره بیاد، تو اضطرار هم دوباره بیاد، تو جای مختلف این بیاد که متعلق زیغ شده و خطاب از اول به یه حس خورده یارم. یه وقت دلیل اعتبار شما، اول میخوام نالی رو بگیم، دلیل لبیه، یه وقت دلیل اعتبار شما دلیل لفظیه. اگر دلیل اعتبار دلیل لفظی بود شما باید به این روز ظهور دلیل لفظی، اگر ظهور دلیل لفظی بود که مولا از اول ظهور رو زیغ کرده، یعنی ظهور اون هم از اول بگید زیغ بوده، اینجا بگیم تزیغ قهری داره. یه وقت دلیل اعتبار تو ظهور نیست، توی انشا نیست، مال بعده، اینجا میگیم ظهور توسعه داره. خوب دقت کنید چی میگم. مثلا ما وقتی ادله نفی حرج رو میریم بررسی میکنیم، میریم ادله نفی حرج کاری به اتصاف و ملاک نداره، نمیگن در ظرف حرج عمل ملاک بگیم نداره، بلکه میان میگن که در ظرف حرج خدا بر شما امتنان ورزید، الزام رو از شما برداشت. اینجا میفهمید که اون متعلق مختار داره دیگه، نسبت به حرج زیق نبوده، ملاک وسیع بوده، انشاء هم طبیعتا وسیع بوده، تزیق در ظرف فعلیت اتفاق افتاده، درست شد؟ و لذا اگر کسی هم رفت روزه حرجی گرفت بگیم این امر انشایی داشته، کاشف از ملاک داره، روزش صحیحه، ولو الزام نداشته میتونست نگیم. اما وقتی ادله ضرر روزه ضرری رو میریم دنبال میکنیم، میبینیم در ضرر اصلا اون روزه ملاک بگیم نداشته، وقتی بلاک و اقتضا زیغ شد خود به خود انشاء هم زیغ میشه، چون مولا امر نمی کنه طبق مبنای عدلیه به چیزی که صرف نظر از امر بگید بلاک نداشته، بلاک و انشاء هم زیغ میشه، این میشه روزه غیر ضرری. لذا اگر کسی رفت روزه ضرری گرفت بگیم اصلا امر به روزه از اول حسه روزه زهری رو نگرفته بوده، لذا امر انشایی نداره، کاشف از ملاک نداره، روزش باطل. حتی یه قید واحد تو یه جا ممکن از ادله لفظی دخالت در ملاک و تزیغ قهری متعلق بفهمیم، همون رو در جای دیگر تزیق متعلق نفهمیم، قید فعلیت یا تنجز بفهمیم و انشاء وسیع باشه. مثالش بلوغ. یاد بگیر اینا جای مختلف کان ساک یه فقه میگم از اون استفاده کنم میپرسن چون هم بگید که نداری بگید من تو فقه اصول گفتم. ببینید یه جای دیگه این توی ما نمیتونیم، مثلا بلوغ یه شرطه، غیر از اینه بلوغ یه چیز دیگه، بلوغ چیز وقتی میرم ادله حج رو بررسی میکنم میریم حج غیر بالغ اون بلاک ملزمه را بگید نداشته، پس میگم بلوغ در بلاک دخالت داشته، بلاک زیغ بوده، به تبع انشا هم زیغ بوده، بزا همون امر انشایی که به وجود حج بوده از اول غیر بالغ را نگرفته، درست شد؟ اما همین بلوغ رو وقتی میرم تو ادله نماز دنبال میکنم ببینم شارع میاد میگه که اون زیل همون بروسه بیانکن به سالبام هم ناسر و سلیم، میگه شارع لطف کرده تفضل کرده گفته تو فعلا نمیخواد بکنی، بر تو لازم نیست، الزام برداشت. پس بیفهمیم مال استیفاه، این کاری به بلاک نداره، لذا نسبت به نماز بلوغ نمیره قید متعلق بشه، امر به نماز از اول بشه برای افراد بالغ. یاد گرفتی؟ وقتی اینو فهمیدی بیایم حالا تو قضیه قدرت. ما عرضمون به این آینه، یه وقت من ادله قدرت رو که میخونم میبینم این قدرت دخیله در اتصاف ملاکه، یعنی بدون این قدرت اصلا اون ملاک نداره، اینجا بلاک زیغ میشه، متعلق به تبع زیغ میشه، اصلا امر انشایی هم حتی برا غیر مقدور نیست. کجا؟ حج. شما ادله استطاعت رو برای حج وقتی که میخونی میبینی برای فرد غیر مستطیع ولی همه اون اعمال رو هم عیناً مثل مستطیع انجام بده اون بلاک ملزم تأمین نمیشه، پس بلاک زیغ بوده مستطیع رو نمیگرفته، غیر مستطیع رو نمیگرفته، پس امر انشایی به حجم زیغ بوده، طبیعی مکلف نبوده، اون فرد غیر مستطیع اصلا تو متعلق نبود. نه نه، شبیه بلوغ در نماز شد، شبیه بلوغ در یعنی متعلق تصدیق شد. اما وقتی که بیایی چی شبیه بلوغ در نماز شد؟ استطاعت شبیه بلوغ در حج شد، یه متعلق زیر بود. اما وقتی میگم قدرت را در خدمت شما هر صورت مثال های دیگه مثل مثال های جهاد میرم مطالعه میکنم، میگم برای اون فردی که قدرت نداشت و در عین قدرت عرفیه نداشت ولی در عین حال رفت و جنگید و شهید شد، شعار ملاکات را میپذیره، کشف میکنم که این مال مقام استیفا بوده، پس امر الزامی و فعلی از اون برداشته شده بوده، یا حالا منجز، حالا اونو بعد جدا میگم، اما امر انشایی مطلق بوده و هر دو را میگرفته. اینجا حج با چی؟ حج با استطاعت. در استطاعت برا غیر مستطیع حج ملاک نداره، هیچ ملاک نداره، ملاک ملزمه بحثا از غیر ملزمه، ملاک ملزمه نداره. پس امر الزام بحثم رو امر الزامی با جا نه نداره، لذا وقتی که غیر بالغ میره انجام میده ولی همه اون اعمال رو هم بگو غیر مستطیع میره انجام میده ولی همه اون اعمال رو هم بگو انجام میده، بعدن که مستطیع میشه ولی وجوب انجام میده اون برای تحمیل نشده، با اینکه طبق عدله ملاکستان یه بار تحمیل میشه مستحق به ثواب نیست. حالا ثواب فعلا بحث قاضی نشه بابا، ثواب مال انقیاده، مال عبودیته. اونجا بلاک شهادت رو گفت، مصلحت رو گفت، نه اینکه بحث ثواب باشه، ثواب جداست، ثواب و اقام مال زی عبودیته. من دارم میگم بلاک.
بلاک
جهاد چیه؟ بلاک جهاد بلاک هایی داره، احدر حسنیه. اگر مغلوب شد، کشته شد، بلاک شهادت رو تعمیم میکنه. اگر پیروز شد، بلاک عزت و فلان و بهمان رو تعمیم میکنه. این بلاک ها مقید نیستن، زیغ نشدن. زیغ نشدن انشاء مقصد. با این حساب متوجه میشیم ما اینو قبول نداریم که مرحوم نائینی میگه اگر دلیل اعتبار قدرت قبح تکلیف عاجز شد، خطاب مطلقه، قید از جدا میاد. اما اگر لغویت خطاب شد، خطاب متعلق زیغ شده، حسه مقدور شده. این نیست اصلا، اصلا به این ربط نداره. فرقی نمی کنه دلیل اعتبار قبح تکلیف عاجز باشه یا لغویت خطاب باشه. اونی که باعث تصدیق متعلق میشه تصدیق بلاکه. شما میخوای از قبح تکلیف عاجز به قدرت رسیده باش، میخوای از لغویت خطاب رسیده باش، در هر دو صورت متعلق را در مثل استطاعت برای حج باید زیغ کنی. چرا؟ چون نمیشه وقتی بلاک زیغه انشا اوسع میشه، این خلاف مبنای عدلیه میشه که الفعل و یکون و حسن هم فعمر به اشاره از هر را اثبات کرده باشه. اصلا عقلی بودن یا نبودن مهم نیست، دلیل اعتبار مهم نیست، تزییق باید برگرده به تزییق بلاک. این فرمایش ما سب کنید، سب کنید این فهم. تو فهمش ایراد داری؟ میخوای سوال لبی توی قضیه اینو خوب بشمید. یه دفعه این حرف رو با آقای احمد شادی استادمون گفتم که آقا این حرف نهایی به نظرم غلطه، اصلا ربطی به این نداره که از کجا ثابت میشه. به این ربط داره که بلاک زیغ میشه یا نمیشه، ربطی به دلیل داره. ایشون یک دکتر داره، خب این دکتر داره در تونل و من قالما در دفاع از نایی گفت ببینید وقتی قضیه لبی میشه عقلی میشه، یه وقت این عقل عقل بدیهیه درسته که متعارف بین الناس، یه وقت این لبی یا عقلی عقل نظریه. خب آخوند گفته، نائینی هم گفته، اینا خودشون قائلن که اگه عقل عقل بدیهی باشه خود ظهور رو زیغ میکنه، خطاب از اول زیغ میشه. اما اگه عقل نظریه برهانی و فلان باشه ظهور رو زیغ نمیکنه، منفصلا میخواد عمل کنه. ایشون در دفاع از نائینی گفت نائینی دیده بعضیا که قدرت رو شرط میکنن از باب قبح تکلیف به عاجز میگن، که اینم برمیگرده به قضیه حسن و قبح عقلی، نزاع عدلیه و اشاعره، به اونجا برمیگرده. این میشه مثل عقل نظری برهانی خطاب رو دست نمیزنه، پس خطاب اوسعه، ظهور اوسعه، خارج از ظهور قرار تصرف اتفاق میفته. اما وقتی که ببینه خطاب بدون قدرت لغوه، لغویت یا عقل بدیهیه که از حکیم سر نمیزنه، لذا ظهور زیغ میشه. وقتی که زیغ شد دیگه طبیعتاً انشاءت از اول زیغ بوده، اونا رو نگیره. این به نظرم بهترین دفاعی است که میشه از این نائینی کرد. لذا با آقای امیر شهادی هم گفتم، گفتم حقاً که استاد مدرسه نائینی هستی؟ گفت پس پذیرفتی؟ گفتم نخیر. حقاً که استاد، چون واقعاً قشنگ دفاع کرد. خود نائینیش توجیه نداره برای اینکه چرا اینا رو فرق گذاشتن. تو عبارت خودت دیگه، خود تو فواده خودت میگه بین اینا فرقه، اما چرا نمیگه؟ خوب بیان میکنه با مبانی نانی میسازه، ولی ما نمیتونیم رو تصدیق کنیم. چرا؟ با این کتاب من این کبرا رو قبول دارم، خود آقای مشاوری فورا قبول نداره. ولی من اینو قبول دارم که آخود ناینی هم میگم عقلی که مخاطب میدونه این ظهور رو به هم میزنه، عقلی که مخاطب نمیدونه برهانی به ظهور کار نداره، خطاب و ذکر نمیکنه. ولی تو تطبیق اشکال دارم. ببینید قضیه حسن و عقل رو درست متکلمی میگن و با اشاعره دعوا میکنن، اما هر جا اصطلاح اومد که ما نباید فکر کنیم این یه چیز جدیدی شده مال متخصصه. طبق گزارش های سید مرتضی و متکلمین دیگه، قضیه حسن و قبح عقلی شعار شیعه بوده در مقابل اشاعره، نه اینکه یه چیز استدلالی علمی پیچیده بوده که متخصص خبر داشتن. درسته اصطلاحات رو متخصصین میذارن، زبان زبان متخصصینه، اینا زبان عرف نیست، ولی مضبوط نماد شیعه بوده در دوره امام سید مرتضی که نقل میکنه از دوره امام کاظم و امام رضا علیه السلام. نه نکته اینه، اصلا نزاع حسن و قبح عقلی قبلش نبوده. نزاع حسن و قبح عقلی حالا اینا دیگه میشه تاریخ، از زمان امام صادق شروع میشه. مسئله مطرح نه، بعدی نمیتونم بگم، نه نمیتونم بگم متعارف بین الناس بوده قبل از امام، ولی در این حال باز میگم درستش همین بوده، چون نظر همه که عوض نمیشده، مردم مسئله براشون نبوده که بیان بپرسن، از اون دوره مسئله شده. همون رو بعد نه مسئله بدیهیه، اما متعارف بین الناس نبوده. اصلا این مسئله مسئله چون طرح مسئلهش از کجا شروع میشه؟ حالا اینا میره تو تاریخ کلام. ببینید در دوره امام باقر صادق که متکلمین شیعه گسترش پیدا میکنن، این آیه بروجردی هم گفته ها، متکلمین شیعه گسترش، یکی از چیزایی که خیلی تو عامه مهم هست، مثلا فارق ما با عامه است، قضیه عدالت صحابه است. اونا به عدالت صحابه موضوعیت میدن و با همین به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان مشروعیت میدن، چون خلافت اونا به نسل نیست، نسلی ندارن اونا. ابوبکر رو میان از طریق رفتار صحابه و شورای چه صحابه بهش مشروعیت میدن که اهل حل و عقد، اینجوری میگن دیگه. بعد عمر رو میان با وصیت ابوبکر مشروعیت میدن و حالا معلومه درست اون به جای خودشون مسلمه، بحث ما نه. و عثمان رو هم از جهت شورایی که شکل گرفته بود مشروعیت میدن، یعنی داره به نسل نمیدونن. یه صحابه رو اول میپذیرن، بعد با صحابه میان اینا رو توجیه میکنن. در دوره امام باقر و صادق که متکلمین شیعه گسترش پیدا کردن، اینا میومدن موارد اختلاف صحابه را به اینها اشکال میکردن که آقا مثلا جنگ جمل، عایشه، زبیر، طلحه یه طرف بودن، امیرالمومنین، عمار یاسر، اینا یه طرف بودن، خب اینا چجوری میشه هر دو امر داشته باشن؟ اینا برای اینکه هر دو امر داشته باشن نمیشه، اینا من گفتم هر دو معذورن، چون هر دو به امر الهی عمل میکردن، اینجوری جواب میدن، هم اینا هم امر الهی هم میکردن، هم به اون امر الهی. شیعه بهشون اشکال کرد که چطور میشه هر دو امر داشته باشن؟ بالاخره یه طرف مصلحت غالبه دارن، چطور میشه هر دو طرف امر داشته باشن؟ یا مصلحت غالبه طرف علی یا عمار بوده یا اون بر بوده دیگه، یکی بیشتر هم نداشته، پس نمیشه هر دو امر داشته باشن و امتثال کرده باشن. برگشتن گفته اصلا ما تبعیت امر از حسن رو قبول نداری، چون نمیدونستم بگن هر دو هستن. ببین وقتی یه مبنای غلط میذاری این همین جون میره. اینا یه مبنای غلطی گذاشتن توی قضیه سقیفه که خلیفه اول اومد از امیرالمومنین بگید جدا شدن، بلم حاضر نشدن از این مبنای غلط دست بکشن. همینطور این مبنا تولید کرد در طول تاریخ. الان هم قانون خیلی چیزا تولید شد. بعد مثلا معتزله بعد اشعاره اومدن. معتزله بعد اشعاره اومدن دیدن این حرف اشعاره معقول نیست، اومدن گفتن خب نه ما اصول رو میپذیری، ولی بعد برای اینکه جواب شیعه رو بدن تصویب رو مطرح کردن که آقا هرچی مصلحت این بر بوده اون برم میدن. بله حسن یکی بوده، امرم یکی داشته، ولی خدا میاد میگه آقا هرچی حسن مثلا توی مامور و بهمن بود حالا به اون وری هم میدم که قضیه تصویب شده اینا. و از اونجا اینا به صورت مسئله مطرح شد. یکی در خود عامه بین اشاعره و معتزله، یکی دوباره بین اینا با شیعه. خب اینا بحثا شد. من قبل چیزا موانه مسئله مطرح نیست. خلاصه حالا اینا میشه کلام. بعد این دیگه واضحه و این اندازه. وقتی واضح شد این میشه لبی. اون برم لغویت هم واضحه، پس جفتش متعارف بین الناس بوده، لذا از این جهت فرقی نمی کنه جناب آیه نایینی، از این جهت فرق نمی کنه. البته من قبول دارم یه جای متعلق زیغ میشه یه جای نمیشه، درسته، اما این که یه جا زیغ میشه یه جا نمیشه نه به خاطر اینکه دلیل اعتبار قدرت قبح تکلیف عاجزه یا لغویت خطاب، از اینه که اون قدرت دخیل در استیفاء یا دخیل در اتصافه. اتصاف باشه ملاک و زیغ میکنه ایشان. اینجا خوب چند تا نکته رو منتقد بشید، حالا بعدا هم اگه مبناتون مثل ما شد تو فقه استفاده کنید، مثل اونا هم شد مثل اونا. یک، گروهی از فقها هستن مثل شهید صدر بیان کل این موارد اشاره میگه رفعن میبرن تو همه متعلق و زیغ میکنن الا ما خرج به دلیل. مثلا تو علم و جهل، چون اگه بخوام ببرم تو متعلق اشتراک احکام بین عالم و جاهل به هم میخوره، اونو نمیبرن متعلق و زیغ کنن، ولی در باقی آیه خویی هم همینه، در باقی عدم میبرن تو متعلق. مثلا تو ضرر میاد میگه آقا از اول خطاب مال غیر ضرریه، تو حرج میگه از اول خطاب مال غیر حرجیه، توی بلوغ میگه از اول خطاب مال غیر بالغه، یه ضابطه کلی اینجوری میذارن. از بر غیر بودن میذارن مگه قرینه بر خلاف بوده. همینه، نه چیز الان کتاباشون هست برید، همین حرفه، همین که نایلی میگه که بیان میگن که آقا ما از این عدد نمیفهمیم که شاره از اول نداره، بعد اینا آب میذارن تو جای مختلف اجام. لذا آیه خوی وقتی بیاد تو روزه هم روزه ضرری رو میگه باطل، هم روزه حرجی نه دو اصلا به این تکانه. یه سری هم از اون بر هستن که اینها رو کلن دخیل در متعلق نمیذارن، متعلق و مطلق نگه میدارن و بعد که میرسن میگن کسی که حتی تو مثلا بذار تو ضرر هم میگن روزه ضرری گرفت گناه کرد، چرا؟ چون عنوان ضرر بود، اما روزش اعاده و قضا، آره اعاده روزه من نداره، قضا نمیخواد، چرا؟ چون امر انشایی میگرفت. اینجا میفهمید ما اینا رو قبول نداریم، قبلی اطلاق هیچ طرف رو قبول نداریم، تو هر موردی جدا جدا باید بررسی بشه و از لا ضرر نمیشه فهمید که این بلاک یا اتصافه، باید برید تو روزه ضرری نگاه کنید، نماز ضرری نگاه کنید. مثلا بلوغ یه چیز بود ولی حجش با نمازش فرق کرد، قدرت یه چیزه ولی حجش دوباره با مثلا جهادش بگید فرق میکنه. اینطوری نیست که تو با یه رفعن اومدی تسعت و اشیا بیایی بگی پس اینا همه میشن قید متعلق الا ما خرج به دلیل، نه اینطوری نیست. اون ورش هم نیست که بگی مطلقه، این باید بری تو مورد به مورد بگردی، هر جا قید ملاک دیدی متعلق زیغ میشه، حالا مجمل اصل اولی میگن، هر جا قید متعلق چیز قید ملاک ندیدی استیفا یا تنجز دیدی امر انشای مطلق میشه، فاش وز بودن. از ادله چه؟ حدیث رفع در مقام بیان وضعیت بلاک در هر کدوم اینها نیست. او در مقام بیان ارتفاع حالا یا مؤاخذه یا الزام در این هاست که همینطور هم هست. اما این که حالا این ارتفاع الزام ارتفاع واقعی یا ارتفاع ظاهری، آیا بلاک زیغه یا بلاک زیغ نیست، حدیث در مقام بیان این نیست. چون نیست از اونجاهات هم اطلاقی برقرار نمیشه، از لازر هم نمیشه فهم، از خود لازر هم نه نمیشه. بعد اولا فعل اسلام تو یکی از لازرهاش بودن مرسله صدوقه که سند نداره، اون لازرهایی که سند داره که مال سمانت ابن جندب کلمه فعل اسلام بگید نداره. بعد خود فعل اسلام فی حد ذاته قابلیت عقل و تفسیر رو داره، یعنی از اول بلاک نبود و متعلق زیغ بود لذا جعل نکردن، یا به بلاک کار نداشت. من در اسلام استیفاء امر ضرری نمیخوام، بماند که خود شیخ صدوق هم اینجوری به شما میگید معنا نکرده و فتوا نداده که احداث فعل اسلام رو نقل کرده. حالا سب دلیل لبی هم باز دوباره اگر بتونم با اجماعی یا عقلی به دست بیارم قید بلاکه یا قید استیفاء ابتصاله، دوباره همین بساطه. اگر پیدا نکردم چی؟ نفهمیدم کدومه. خب ادله اجتهادی مجمل میشه، میرم سراغ اصل عملی. اگر شما قبلا قدرت داشتی بعد قدرت رو از دست دادی، حالا نمیدونی این قدرت استیفا بوده یا قدرت اتصاف بوده، استصحاب میگوید باید انجام بدی و بعدن هم اعاده یا قضا کنی. چرا؟ چون اون موقع که تکلیف به گردن تو آمده بود، یعنی قدرت رو که داشتی چه اتصاف بود چه استیفا بود تکلیف به گردن تو آمده بود، اشتغال یقینی داشتی. حالا اون موقع انجام بده ندادی، الان تا فراغ یقینی پیدا نکنی نمیتونی بدی. استصحاب میاد جد بله بله، ما استصحاب فرق بده موضوع بید، ما استصحاب مطلقایی مثل امام استصحاب مطلق. حالا برا ما میشه استصحاب، اونایی که استصحاب و اشکال دارن میشه اشتغال. حالا بمونه، اما در اونجایی که شما قبل از اینکه این تکلیف بیاد قدرت نداشتی، بعد که میاد نمیدونی این قدرت در ملاک بوده که خطاب انشایی هم تو رو نگرفته، یا شرط استیفا بوده که گرفته، اینجور اگر باشه شکت در اصل تکلیف مجرای براحته. چه؟ قبل از اینکه تکلیف بیاد شما قدرت نداشتید، اینجا وقتی که تکلیف بیاد شک میکنی که این شرط اتصاف بوده که بعد انشاء هم به تبع زیغ باشه که اصلا برای تو ملاک نداره، یا این شرط استیفاه که برای تو ملاک داره، غایت الامر تنجز نداره یا فعلیت نداره، حالا علی اختلافه. اینجا شک در اصل تکلیف مجرای براعته. اینجور جا ما این استصحاب عدم رو قبول نمی کنیم، چون وحدت موضوع برامون محرز نمیشه. حالا باید یه جا قشنگ بحث کنم براتون، کلن استصحاب جای براعت نمیتونه بیاد، علل احوال جا اشتغال هم نمیتونه بیاد، جایی که عقل میاد با قبه قابل آمد استصحاب نمیتونه بیاد، جایی هم که عقل میاد با اشتغال استصحاب نمیتونه بیاد. اینجا وحدت موضوع عرفا محرز نمیشه. یه وقت پیش اومد بحث کنم، این هم مختار ما در این قسمت. بعد میرسیم به خب تبصره هم گفتن، بعد مرحوم نانی بر میگده به اصل ثمره و معتقد میشه هر دو صحیحه انشالله شنبه. بعدش هم میریم امام و الحمدلله رب العالمین. این فرمولا رو یاد بگیرید، همینجا اتخاذ مبناس رو بکنید، بعدا میگه تو فقه
بحث عشق
ببینیم دیگه این گلو اینا ابواب تک تک ببینیم
ادلاشون تو اصول یا به حرف من میرسه که تو فقه مورد به مورد باید بررسی بشه. خب اگه این بود تو فقه میری میگردی یا بیایید مثل شهید سعد یا دیگران
دلیل نمیدیم که در این
چیز کلی نه تو اصول
یه چیز همینه بابا همینی که ما داریم میگیم هیچ اضافه ترش تو نباشه. اگه هم چیزی تو ذهنشون بوده نگفتن همینی که تو مد فواید میگه
مقابل این روش روشی که مهم نیست.
آره اینا اینطوری فکر کردن یا مثل اینا بیا یه اصل درست میکنی میگه دلیل این بود قید متعلقه دلیل این بود قید متعلق نیست بعد تو فقه بیا اینا رو اصل پیاده میکنی الا ما خرج بدیم اینو بعد اتخاذ مبنا کنی اینش اصوله. ولی خب اگر مبنا داری چون خب بعد هر بردی جدا جدا میگه اون برای ما دیگه اصل نداره ها اینا هم که اصل درست میکنن
شما این بعد به سراغ دلیل
دلیل نبودم اصل عملی اینا که اصل اینا که اینطوری میگن اینا هم قبول دارن اینا دلیل خاص میاد دست میکشن مثلا همین هایی هم که میان میگن که چیز مال فعلیته تو حج که میرسن میگن انشا زیره چون دلیل خاص داره ولی خب اصل میشه براشون اون بر این طرفی هم اینجور میشه این نام آمان ببین این هم نامه ای که الان من از مرکز فقهی دارم نشون کنم
Thank you.